ببینید این پیامی که نداره، این یک اقدام، یک اقدام واضح و با هدف واضح. شما در اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی ایران حتی پیش از جنگ، هنگامی که ایالات متحده آمریکا تهدید به جنگ کرده بود در صورتی که یک توافق مورد قبول امضا نشه، در اون شرایط پاسخ جمهوری اسلامی به تهدید ایالات متحده آمریکا این بود که هر جنگی بر علیه ایران تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای میشه. الان جمهوری اسلامی سعی میکنه به این ترتیب یک جنگ منطقه‌ای رو راه بندازه تا بتونه فشارهای نظامی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه رو متوقف بکنه، چون جمهوری اسلامی معتقده که این فشارها و این حملات هدفش این هست که رژیم رو سرنگون بکنه. در نتیجه رژیم احساس میکنه که در یک شرایط بودن و یا نبودن قرار داره. در چنین شرایطی هم میخواد تر و خشک رو با هم بسوزونه تا بتونه جلوی چنین اقدامی رو بگیره.
اما خب این باعث نمیشه که فشارها بر جمهوری اسلامی شدیدتر بشه و یک ائتلاف بین‌المللی بزرگتری علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره، کشورهایی که حتی میتونستن در مقاطع میانجی باشن و بعضیشون که بودن مثل عمان که هدف قرار گرفت؟
بدون شک مسئله همینطور خواهد بود. وقتی که شما یک استراتژی غلطی رو کسی انتخاب بکنه و بعد سعی کنه تاکتیک‌های زیرکانه رو برای این استراتژی انتخاب بکنه، این هم پاسخ نخواهد داد. این همون کاریه که الان جمهوری اسلامی داره انجام میده. این کشورها شاید این مرحله ترس از موشک و تأثیر اون بر جامعه خودشون رو الان پشت سر گذاشتن. بعضی از اونها تهدید کردن که در صورت لزوم به حملات ایران پاسخ خواهند داد. پادشاهی سعودی دو روز پیش گفت، امروز قطر اعلام کرد و این کشورها حداقل اگر به جنگ کشیده بشن از یک نیروی هوایی برخوردارن که خیلی از نیروی هوایی ایران برتر هست. توان نظامیشون هم اینطور نیست که فکر کنین چون بعضیشون کشورهای کوچکی هستن هیچ توان نظامی ندارن. این کشورها در چنین شرایطی بدون شک در کنار هم دیگه خواهند ایستاد. چرا؟ چون احساس خواهند کرد که سرنوشت مشترکی رو دارن. ابزون بر اون جامعه بین المللی نخواهد پذیرفت که مناطقی که منبع یکی از منابع اصلی سوخت در جهان هست در معرض خطر قرار بگیره. در نتیجه من با اون گفته جنابالی موافق هستم که چنین اقداماتی نه فقط سودی نخواهد داشت، بلکه باعث در درجه نخست ایجاد یک جبهه خلیجی، دو جبهه عربی در کنار اون و سه جبهه بین المللی.
خب به لحاظ عملیاتی الان چه نشانه هایی هست؟ اینها دوبار جلسه گرفتن، یک بار شورای همکاری جلسه برگزار کرد اضطراری، یک بیانیه هم به همراه ایالات متحده صادر کردن. به لحاظ عملیاتی دست کم سیاسی الان در چه مسیری قرار دارن این کشورها؟
ببینید این کشورها اولا قبل از اینکه اقدام عملیاتی بخواد صورت بگیره و یا مسیر چنین اقدامی مشخص بشه، این کشورها نمیخوان اون خواسته جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل منطقه به تبدیل این جنگ بین تهران و واشنگتن و تل ابیب، تبدیل اون به یک جنگ منطقی نمیخوان این هدف محقق بشه. در نتیجه فکر میکنم که صبر خواهند کرد و منتظر خواهند ماند، چون خیلی ها بر این باور هستن که این درگیری و این حملاتی که ایالات متحده به اسرائیل انجام میده طولانی نخواهد بود و این درگیری با جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود و در نهایت حداقل به یک نقطه توقف خواهد رسید. ما اکنون در روز سوم هستیم، در اوج این درگیری ها هستیم. این کشورها مسلما خودشون رو دارن برای این مراحل سختری آماده میکنن، اما فراموش نکنیم این مراحل سختتر رو اینها با احتیاط گام برخواهند داشت. چرا؟ چون کشورهایی هستند که بر اساس یک اقتصاد پویا دارن عمل میکنن. خب برای یک اقتصاد پویا باید حتما اقداماتی که صورت بگیره یک اقدامات احتیاطی کاملا بررسی شده، نتایج آن و انعکاسات آن از هم اکنون باید به قول معروف بررسی بشه و نتایج دقیقی گرفته بشه تا بتونن دست به هر اقدامی که بخوان بزنن.
به مسئله اقتصاد اشاره کردید. خب شما ساکن این کشورها هستید، آیا شما نشانه هایی دیدید که اینها برنامه هایی برای حفظ اقتصاد که مرکز ثقل سیاست هاشون هست انجام دادن در شرایط بحرانی، به ویژه چیزی که الان شاهد بودیم؟ خب نشانه هایی هم بود که جمهوری اسلامی ممکن هست جنگ رو گسترده بکنه. آیا تدابیری برای این مسئله اتخاذ شده؟
من در ریاض هستم. ریاض که کشور بزرگترین کشور میان این کشورهای شورای همکاری هست. امروز حملاتی هم صورت گرفته بود به رستنوره. رستنوره میدونید منطقه نفتی هست که خب اعلام کردن که در نتیجه برخورد یک ترکش باعث یک آتش سوزی محدود شده. تا زمانی که اقداماتی چنینی که محدود هست، حداقل در این کشوری که من اینجا هستم محدود هست، دست به یک اقدامات بسیار تند و گسترده‌ای نخواهند زد که به این ترتیب روی شرایط اقتصادی خودشون اثر خواهد گذاشت. شما در هر صورت اگر بخواد یک جبهه تشکیل بدید، این جبهه جبهه نظامی منظورم هست، و یا وارد یک درگیری نظامی بشی، بدون شک روی اقتصاد شما، حتی اگر اقتصاد شما پویا باشه، تأثیر خواهد گذاشت. در نتیجه فکر میکنم اون چیزی رو که جمهوری اسلامی همیشه از اون دم میزد، مسئله صبر استراتژیک و معروف است، به قول معروف این عبارت جمهوری اسلامی، این کشورها دارن عملا واقعا صبر استراتژیک از خودشونشون میدن، نمیخوان در چاهی که براشون کنده شده بیفتن. در نتیجه فکر میکنم با احتیاط برخورد خواهند کرد، اما در این حال با تمام قدرت خودشون رو برای شرایط غیر منتظره دارن مهیا میکنن.
نگاهشون به آینده ایران چیه؟ یعنی چه دورنمایی دارن که ایران دوست دارن به چه سمتی بره این کشورها، به ویژه با تجربه همسایگی که با ایران دارن؟
ببینید، در درجه نخست اینها اگر رژیم کنونی در ایران بمونه در قدرت، این رهبران جدید در قدرت بمونن، در توقع اول این کشورها این هست که کمک به شبه نظامیان در منطقه متوقف بشه، چون همه این کشورها و شاید بگم اکثر کشورهای عربی با حمایت جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیانی که اسم محور مقاومت بر اونها گذاشته مخالف هستند، چون معتقدن این گروه ها در حقیقت نیروهایی به موازات قدرت مرکزی، نیروهایی به موازات حاکمیت رسمی کشور و تفنگی در کنار تفنگ دولت خواهند بود. در نتیجه این اولین توقعی هست که این کشورها از جمهوری اسلامی دارن، و بعد با خدشدار شدن روابطی شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وارد شد، فکر کنم که تهران در برابر تلاش بسیار زیادی خواهد بود تا بتونه بار دیگه این روابط رو به سطح اطمینان متقابل برسونه. اطمینان متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و پایتخت‌های کشورهای شورای همکاری از بین رفته و یا حداقل بسیار ضعیف شده، و همینطور که شما اشاره کردید حملاتی که به یک نفتکش در سواحل عمان حمله شده. عمان مورد حمله قرار گرفت، عمانی که همیشه از سال 2013 نقش میانجی میان جمهوری اسلامی ایران و جهان را داشت، نه فقط ایالات متحده آمریکا، در بسیاری از مسائل همیشه نقش واسطه ایفا کرده و از روابط بسیار سطح بالایی بین تهران و مسقط همیشه این پایتخت روابط بسیار عالی داشتن. اما به نظر من این روابط هم خدشه‌دار شده و به شدت خدشه‌دار شد، چون عمانی ها غافلگیر شدن، چنین توقعی نداشتن که مورد حمله قرار بگیرن. و شما قطر رو ببینید، امروز قطر در حدود تقریبا ده ها موشک به سوی قطر پرتاب شده. شرایط بسیار بسیار سخته و روابط جمهوری اسلامی به شدت ضربه خورده، و فکر میکنم این یک چالش بسیار بسیار مهمی در برابر مسئولین جمهوری اسلامی و یا رهبران آینده جمهوری اسلامی خواهد.
اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه در این اتفاقی که افتاده، اونها چه انتظاری دارن از ایران؟ دنبال این هستن یا نگاهشون این هست که ایران چطور کشوری باشه؟
بدون شک تمام این کشورها در درجه نخست نگرانیشون و ترسشون از این بوده که ایران دچار یک درهم ریختگی بشه، یک عدم ثبات در داخل ایران وجود داشته باشه. این یکی از نگرانی های مهم این کشور هاست، چون در چنین تحولی نمیدونن که نیروی آینده چطور رفتار خواهد کرد. در نتیجه در رابطه با تغییر حتی رژیم، اینها میدونید قبلا یک موضع احتیاط‌آمیز داشتن، هیچ کدوم اصلا با این مسئله موافق نبودن، نه فقط جنگ، مسئله تغییر رژیم هم اینها با احتیاط باهاش برخورد میکردن، چون از فردای تغییر رژیم نگران هستن و نمیدونن که این مسئله چطور صورت خواهد گرفت.